بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما راجع به حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن بود. یا دلتون میخواد تعبیر کنید که آیا برای قرآن ظهور منعقد می شود یا منعقد نمی شود. در نشست‌های گذشته سخنان اخباریین و ادله اونها گذشت. اخباری‌ها معروفند به این که ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن، یا تعبیر کنید میگن اصلا قرآن ظهوری نداره تا بخواد حجت باشه. جواب اونها هم از مرحوم آخوند گذشت و البته در برخی بزنگاه ها ما هم وارد میشدیم، اگر عرضی داشتیم میگفتیم، حالا به نفع اخباری ها یا به ضرر اونها. البته در ضررشون چیز خاصی ما بیان نکردیم، عمدتاً اگر اشکال آقای آخوند رو نمیپذیرفتیم اشارت کوتاه داشتیم. در بحث امروز و روزهای آینده دوستان، نظرمون اینه که سری بزنیم به سایر متون اصولیین، ببینیم دیگران چیز اضافه‌ای دارند یا همون مطالب آقای آخوند رو به یه شکلی بیان کردن. البته ما تکراری هاشو طبیعتا نمیاریم، اگر نکته خاصی باشه بیان میکنیم که هم به اون نکات اضافه بشه، هم یک تتبعی در مسئله صورت بگیره با انظار بزرگان و ایستادگان بر قله اصول آشنا بشیم، تا بعد اگر عرضی هم داریم به عنوان تحقیق خواهیم گفت. ولذا از امروز، حالا برای یک 3-4 روز طبیعتاً طول میکشه، 3-4 جلسه بحثم حساسه، بالاخره باید تا حدی که لازمه جستجو کرده به انظار. بنابراین بحث امروزمون تتبع در آثار اصولیین، آثار اخباری هایی که حرفشون گفته شد ما مجدداً در میگردیم موقع تحقیق، اما این چند روز تتبعی داریم در آثار اصولیین. البته فقط تتبع هم نیست، نقد فارسی هم هست، یعنی اگر اشکالی هم داریم از خواهیم کرد، منتها هیچ کدام اینها تحقیق نیست. انشاءالله جلسات آینده که یک فراغ بالی بشه، شاید این تحصیلی هم پشت سر گذاشته بشه، اون وقت وارد تحقیق مطلب بشیم و الا این نقدهای ما رو ابدا تلقی تحقیق. در تحقیق میدونید دیگه محقق درگیر کلمات دیگران نیست، نباید باشه، نه اشکالاً نه تثبیتاً، باید نقطه نظر خودش رو بگید. اشاره بدنم بفرمایید، ببخشید. خب برخی دوستان دیر اومدن، پس یک بار دیگه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. تتبع در کلمات اصولیگی، میدونید اولین شخصیتی که معمولا در این بحث ها ازش سراغ میگیرن جناب شیخه در فرائد الاصول. من نگاه میکردم، حتما شما هم حالا در این زمان یا در گذشته نگاه کردید، جناب شیخ اضافه بر آقای آخوند چیزی نداره. البته این غلطه بگیم ایشون بر اضافه نداره، در واقع آقای آخوند مطالب شیخ رو خلاصه کرده. من نگاه میکردم رسائل رو ببینم یه نکته ای مثلا قابل ذکر باشه که مرحوم آخوند نیاورده باشه در کفایش، دیدم نیست. فقط دو تا نکته توجه کنید. یکی فراموش نکرده باشید جناب آقای آخوند نزاع با اخباری ها رو فرمود که بعضی از ادلهشون برمیگرده به منع سقرا، برخی برمیگرده به منع کبرا. یعنی برخی از ادله اخباریین این است که اصلا قرآن ظهور نداره. اون شخصی که میگه ما باید از معصوم بگیریم تفسیر قرآن رو، معناش اینه که اگر خودمون رجوع کنیم برای ما ظهور نداره، توهم ظهوره نه ظهور. یعنی برمیگرده به منع اصل ظهور، اصطلاحا بهش میگن منع سقرا. اما برخی ادله این بود که حجیت نداره، مثل اون دلیلی که میگفت قرآن درست ظهور داره ولی مبتلا به تخصیص شده، مبتلا به تقیید شده، مبتلا به نسخ. تو این معناش اینه که ظهور داره ولی این ظهور حجت نیست، برمیگردد به چی؟ منع کبرا. ولی جناب شیخ انصاری میفرماید ادله اخباری ها همه منع صغرا، یعنی میدونید خوبه حمله رو به اونها خیلی سست میکنه. توجه میکنید اگر گفتیم منع کبرا خیلی سخت میشه عرصه بر اونها، یعنی انسان به اونها اشکال میگیره که بنده های خدا اگر قرآن ظهور داره یعنی چه که حجت نیست. حجیت ظهور یک مسئله عقلاییست، عقلیست، عقلاییست، خردمندانه است، یعنی چه حجت نیست. اما اگر اونطور که شیخ میگه میفرماید همه ادله اخباری ها برمیگردد به منع صغرا، یعنی اونا میگن این کتاب نیامده که هر عامی بهش مراجعه کنه، این کتاب آمده که اهل بیت تفسیرش کنن و در سایه سار تفسیر اهل بیت فقها استفاده ببرن، مردم استفاده ببرن، یعنی یه واسطه بخوره، نصی باشه که باید تفسیر بشه توسط اون کانون تفسیر، اون نهاد تفسیر که اهل بیت باشن. خب این یه کمی وزین میشه. مرحوم شیخ دوستان میگه حرف اخباری ها همه برمیگردد به منع صغرا. خب این عرض کردم خیلی فرق کرد وضعیت، و طبیعتا ما باید ببینیم با چه ادبیاتی میخوام اخباری ها رو رد کنیم. اگر ما اخباری ها بگن همه حرفشون به منع صغرا باشه، شما منع کبرا رو مناقشه کنید فایده نداره. اونا میگن ما راجع به کبرا حرفی نداریم، هر چه حرف داریم راجع به صغرا. توجه میکنید؟ خب این حرف اختلاف مهمیه. البته دوستان باید صحف کنید تا انشاءالله در مرحله تحقیق وقتی کلمات اخباری ها رو از خودشون مستقیما داخل گیومه به قول ویراستارها آوردیم، رو اون ادله دقت کنیم که حق با آقای آخونده یا حق با شیخ. توجه میکنید؟ اگر اجمالا خواسته باشید من گفته باشم، از نظر ظاهر عبارت اخباری ها حق با آخونده. گوش میکنید، مرحوم آخوند یک نقطه مثبتی که داره در حرف با اخباری هاش، مستقیما معلوم مراجعه داشته. من در این فقه و اخ که میخواستم بنویسم، جزء نادر اصولیینی که احساس کردم کلمات اخباری ها رو مستقیم دیده مرحوم آخوند بوده و ظاهرا دومم نداشته تا اینجایی که من اطلاع دارم. این وقت به کسی ستم نشه. ولی اخباری ها از ظاهر عبارتشون که عبور کنیم، واقعش اینه که باید بگیم نظرشون به منع صغرا. یه دفعه بهتون عرض می کردم ما گاهی وقتا باید مراد شخص رو از پشت عبارتش در بیاریم. این ریزکاری ها که دوستان مثلا زمان ملا امین استرابادی مطرح نبوده که، به علاوه اخباری ها طیف عمده شون اینا متتبع بودن نه محقق. مطلب فرق میکنه، متتبع جستجوش خوبه اما دقت علمیش معلوم نیست، اون کلمات جوری گزینش کند که دقیق باشه، بخواید با اون مته رو خشخاش گذاشتن و اصول فقهی برخورد کنی، یه مقداری جواب نمیده. من دوستان عقیدم اینه که اگر برخی از تعابیر اخباری ها هم ظهور در منع کبرا داشته باشه، نهایتا برمیگردد به منع صغرا. چرا؟ دقت کنید. برای این که ببینید، ظهوری که میگیم حجت نیست. ظهور بدوی رو که نمیگیم. کدام ظهور در بحث حجیت ظهور، کدام ظهور رو بحث میکنن؟ ظهور بدوی بدون مراجعه به سایر ادله، یا ظهور مستقر بعد از مراجعه به ادله؟ به عبارت فنی، ظهور در مراد استعمالی یا ظهور در مراد جدی؟ این اختلافی که بلدید که یک ظهور داریم ظهور در مراد استعمالی، یک ظهور داریم ظهور در مراد جدی. یه مثال بزنید. ظهور در مراد استعمالی یعنی ظاهر کلام نشون بده که متکلم این واژه رو در این معنا استعمال کرده ولو قصد جدیش هم نبوده. ظهور در مراد جدی، خود کلمه داره میگه ها، یعنی ظهوری که متکلم یک واژه رو یا یک هیئت ترکیبی رو در یک جمله به کار ببره و مراد جدیش هم باشه، مراد واقعیش هم باشه. مثالش هم میدونید، عام در عموم قبل از تخصیص، عامی که بنا تخصیص بخوره ها، عامی که بنا تخصیص بخوره، ظهور اولیش در مراد استعمالی چیه؟ عمومه. اما بعد که مخصص میاد معلوم میشه از اول خاص اراده شده بوده، معلوم میشه که ظهور در مراد استعمالی ما فکر میکردیم، وگرنه ظهور در مراد جدی ظهور در خاص بوده نه عام. توجه میکنید؟ لذا میگن عام قبل از تخصیص، عامی که بنا تخصیص بخوره ها، چون بعضی عام ها تخصیص نمیخوره، عامی که بنا تخصیص بخوره قبل از تخصیص ظهور در اراده استعمالی داره، بعد از تخصیص ظهور در اراده چی؟ جدی داره. حالا برگردید، این که آقایون میگن ظهور حجته و میشه استناد کنی بهش، ظهور در مراد جدیه. و ظهور در مراد جدی هم میدونید وقتی میتونیم ادعا کنیم که فحص کرده باشیم، برخلاف ظهور در مراد استعمالی که قبل از بحثم بالاخره یه عام اومده ظهوری داره ولو مراد جدی نباشه. بعد که فحص میکنیم ببینیم چقدر این عام تخصیص داشته، گوش میکنید. لذا ظهور در اراده استعمالی بهش میگن بدوی قبل از فحص، ظهور در اراده جدی ظهور مستقر بهش میگن بعد از فحص. ببینید آقایون، ظهوری که بحثه در کبرا ظاهر حجت یا نه، کدام ظهوره؟ ظهور مستقر در اراده جدی. خب دقت من چجور میخوام ربط مطلب رو برقرار کنم؟ اگر این ظهور محل بحثه در حجیت، به نظر شما هیچ اخباری عاقلی، ما بالاخره طرفمون عقلا هستن، عقلای قومن، هیچ اخباری عاقلی میاد بگه این ظهور حجت نیست؟ یعنی بیاد بگه اگر یک آیه ظهور داشت در یک معنایی، شما فحصتون رو کردید، ظهور در مراد جدی حجت نیست؟ اینجا به نظرم اصلا نباید حرف این رو اعتنا کرد، گوش کرد. و اونا نمیگن، ادله‌ای هم که داشتن، ببینید 5 تا دلیلی که کفایه داشت، 6 تا دلیلی که کفایه داشت، درسته در یه نگاه اول بعضیاش برمیگشت به منع کبرا به این معنا که میگفت قرآن ظهور داره ولی حجت نیست، اما توضیح که میداد میگفت شاید تخصیص خورده، شاید نسخ شده باشه، شاید مقید شده باشه. پس معلومه که ظهور استعمالی مراده، یعنی میخواد بگه قرآن یا اصلا ظهور نداره مثل متشابهات، یا ظهور داره ولی ظهور مستقر نیست، ظهور بدویه. علی ای حال برمیگردد به منع صغرا، یعنی برمیگردد به منع ظهور مستقر در اراده چی؟ جدیه. دقت کردید؟ گول نخورین بعضی از تعابیر اخباری ها رو. اگر میبینید مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد که حرف اخباری ها برمیگردد به منع صغرا، توجه میکنید، به نظر من نباید حاشیه بزنیم آقای شیخ انصاری شما مثلا دقت نکردید به دلیل سوم اونا یا دلیل آخر اونا که برمیگردد به منع کبرا. نه، چون ظهور مورد بعد ظهور مستقر بعد از فحص در اراده جدیت، اخباری دیگه نمیتونه انکار ظهور بکنه. هر چه هم دقت کنید، یا میگن اصلا ظهور حتی بدویشم، یه مثال بزنید اونجایی که ظهور حتی بدویشم منعقد نشه، مثل آیات مجمل دیگه، آیات مجمل ظهور بدوی هم نداره، یا آیات متشابه ظهور بدوی هم نداره. بعضی هاشم که ظهور بدوی داره، اینا میگن چون تخصیص خورده، تغییر شده، احتمال نسخ میره، احتمال تحریف میره، ظهور مستقر نداره. پس علی حال برمیگردد به منع صغرا. ما دوستان معتقدیم که کلام اخباری ها برمیگردد به منع صغرا. حالا یه وقت بعضی دوستان این متفرق دیر میان، یه وقت برید باز یه عبارتی از یک نفر پیدا کنید اخباری باشه، یا باید حمل کنید بر همین توجیه که من کردم، یا حمله بر بی‌دقتی بکنید. الان یه حال بیشتر دوستان ما هم دیگه از این به بعد ها یه هی ادبیات رو تکرار نکنیم، بگیم اخباری ها یا میگن ظهور حجت نیست یا میگن ظهور نداره. بهتر از کدام ادبیات استفاده کنیم؟ همین منع صغرا. بگیم اخباری ها گفتن قرآن مثل سنت نیست، سنت ظهورش منعقد میشه، منظور ظهور مستقر ها، ظهور در مراد جدی، قرآن این چنین ظهوری براش نیست. و لذا بعدن آقا اگر خواستیم رد کنیم، باید ظهور برای قرآن درست کنیم، برای قرآن ظهور بسازیم. این یک نکته دوستان که به نظر می رسید این مقدار معطل شدن رو ارزش داشت. چه کار داریم می کنیم؟ داریم رسائل رو بررسی می کنیم، تتبع دیگه، ببینیم چه اضافه داره. دوستان یک مطلب دیگه هم رسائل داره که در کفایه نبود، البته مطلب قابل ذکر ها، وگرنه مطلبای ریز. چرا؟ یک چیز دیگه هم هست، خودتون مراجعه کنید. من مطالعه کردم اول تا آخر، دیدم این مثلا لازمه. بعضی ها گفتن آقا این اختلاف با اخباری ها قلیل الجدوا، یعنی گفتن که این بحثی که ما الان داریم که ظاهر قرآن ظهور داره مثل سنت یا نداره، اخباری گفته نداره، ما میگیم داره، گفتن قلیل الجدواست. چرا؟ خوب دقت کنید. برای این که اخباری ها درست میگن قرآن فی نفسه ظهور نداره، ولی بنابراین شد که قبول کنند در سایه تفسیر اهل بیت ما هم بتونیم به قرآن تمسک کنیم. حرفشون این بود دیگه، اون ادلهشون نگاه کنید. اونا که نمیگفتن قرآن رو بیبوسیم بذاریم کنار، میگفتن قرآن رو مستقیما مراجعه نکنید. به قول اون استرابادی، بعد سماع ان صادقین علیهم السلام، بعد از اینکه از صادقین، البته صادقین با البته اون عبارت صادقین ها، ولی طبیعتا استرابادی که نمیخواد رو صادقین فقط تاکید کنه، اون به اعتبار غلبه است. بعد از سماع ان صادقین در واقع و صادقین طبق اون عبارت باید عمل کنیم. ولذا اخباری ها نمیگفتن قرآن رو کنار میگذاریم، میگفتن این کتاب مقدس یک نهاد مفسر داره، نهاد تفسیر داره، مثل قانون اساسی که گاهی وقتا در بعض کشورها نهاد تفسیر داره. در کشور خود ما بالاخره یه عده متعهده و مرجع در تفسیر قانون اساسی میشن دیگه، اونم همینطوره، قرآن هم همینطوره. وقتی اینطور شد مستشکل میگه ها تقریبا همه آیات الاحکام ما، بقیه رو شما بگید، همه آیات الاحکام ما در عبادات، در معاملات، بالمعنى العام، بالمعنى الاخص، اهل بیت تفسیر کردن. و لذا اخباری ها به قرآن مراجعه میکنن، به آیات قرآن، منتها در سایه تفسیر اهل بیت. بله اگر ما 100 تا 200 تا آیه داشتیم که توسط اهل بیت تفسیر نشده بود، یک، آیات الاحکام هم بود، دو، اختلاف فایده داشت، چون اخباری ها دست رو دست میگذاشتند و به قرآن مراجعه نمی کردن، شما یه اصولی مراجعه می کردید. ولی نداریم. حالا ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا آیه، اما بیشتر از این نیست دیگه. لذا گفتم این اختلاف قلیل الجدواست. شیخ انصاری دوستان می فرماید که این اختلاف قلیل الجدوا نیست، به قول معروف شما گز نکرده دارید می برید، دارید قیچی می کنید، گز کنید ببینید چه عذاب در میاد. در عبادات قبول داریم آیات مفسر توسط اهل بیت زیاد داریم، آیاتی که آیات الاحکامه و توسط اهل بیت تفسیر شده. در عبادات ممکنه بگیم همه آیات تفسیر شده، آیاتی که به درد استنباط میخوره ها، ولی در معاملات ذیل خیلی از آیات ما روایت نداریم، نداریم روایت، روایتی که کارگشاه باشه در فقه و اون آیه رو تفسیر کنه. احل الله البی، احل الله البی میدونید آچار فرانسه فقها در معاملات، الا ان تکون تجارتا ان تراضین منکم، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد و ما الى ذلک، از آیاتی که در معاملات وجود داره. معاملات بالمعنی العام هم بگیرید، نکاح و طلاق و ارث و اینا هم، آیات ارث به خصوص، خیلی از میدیم احکام ارث از قرآنه، چون قرآن در ارث حتی جزئیات رو هم وارد شده، این هم از کرامات قرآنه ها، چون بحث ارث یه بحثی نیست که راحت، خیلی ها من تو حالات چون میخوندم از همین آیات ارث در مقابل اسلام خاضع شدن خشوع پیدا کردن، خضوع پیدا کردن. در قرآن میدونید آیات ارث زیاد داریم، از اون بر روایت کم داریم، ولی آیه زیاده، به همین خاطر مسائل ارث اختلاف درش خیلی کمه. میدونید یک بابی که اختلاف خیلی کمه، نمیگم نیستا، خیلی کمه، باب ارث. علتش هم اینه که خیلی از مسائلش در قرآن آمده، قرآن هم که دیگه عمل میشده. حالا بگذاریم از اختلاف اخباری ها، خب به اینا میگیم که جناب آقای اخباری شما اونجا چه کار میکنید؟ قلیل الجدوا نیست. البته نوشته رو بعدا نگاه کنید، من نوشتم فتعمل، فتعمل اشاره به اینه که ای کاش شیخ انصاری آماری و به قول امروزی ها میدانی اون آقا گز نکرده یه چیزی گفت. حالا من این وقت جسارت نمی کنم، شیخ انصاری هم حال درسته من توضیح دادم براتون، اما اینا رو من دارم عرض میکنم، تو رسائل که نیست که، حالا وقت نگید خب حرف خوب بود دیگه، کامل بود، اینا که عرض کردن این مثالا از ما بود، و الا شیخ هم تو در معاملات زیاده. خب حالا کجا چه جور گوش میکنید، این ارزش علمی نداره. این کار ارزش علمی وقتی است که انگوش بگذارید، این کلیات خب هر کسی ادعا میکنه، اونم در مقام میگه نخیر شما بیارید، نمونه بیارید، راستم میگه، حقم میگه، باید نمونه بیارن، چنانچه اونا میباید نمونه بیارن، اون طرف هم طرفه، اون میتونه بگه ما چون خیلی زیاد بود نمیتونستیم، میباید همه آیاتی که ذیلش حدیثه بیاریم تا ثابت کنیم که عموم آیات ذیلش حدیث اومده. ولی شیخ انصاری که میخواد این طرف قضیه رو ثابت کنه، خوب بود مثلا 10 تا 20 تا آیه اشاره میکرد، میگفت نگاه کنید این آیات در قرآن آیات الاحکام، ذیلش هم روایت در منابع حدیثی وجود نداره. این فتعمل من چیزی ننوشتم، البته وچش اینه، یک کار از کدم میدانی، میدانی به این معنی که نگی مانه بره بیرون از مردم مصاحبه بگیره، منظور از میدانی یعنی موردی، بره در قرآن بگرده، در روایات بگرده و مورد پیدا بکنه. خب فکر کنم دوستان کفایت کنه، رسائل حدش همین بود، ولی از این اختلافات که بگذاریم، در اصل مبنا و بنا با مرحوم آخون یک حرف دارن، یعنی جناب شیخم معتقد اخباری ها اشتباه میکنن، ظواهر قرآن منعقده، یا بعدش اضافه کنیم حجت، ادلم همون ادله، جوابم همون جوابها، ما یه کمی تفاوت که دیگه از کلم ارزش معطل شدن نه. کل قرآن آیات الاحکام، میدونید که ما معاملات وقتی میگیم،
نه
نه بحث اعتقادات نه، بحث اعتقادات رو محور بحث قرار ندادن، البته شاید حتی به طریق اولا در اونجا بگن، اون کار نداریم، ولی بحث استنباطه، بحث اخباری ها استنباطه، و استنباط در کجا میاد؟ در حوزه احکام. اصولی ها با اونا در حوزه احکام درگیر میشن. تفکیک ظهور استعمالی از جدی میدونید که اصلا در فقه در اعتقادات که این چیز نیست، که این تفکیک نیست، که این یه نکته. ببخشید یه نکته دیگه هم میدونید که در اعتقادات خیلی از اصولی ها هم ظهور قبول ندارن. این نکته ای اگر نشنیدید بشنوید. بله در اعتقادات میدونید در اعتقادات باور میخواد، باور یقین میخواد، ظهور که یقین نمیاره که. یعنی اگر شما گفتید که ظاهر قرآن اینه که یه معادی هست، از شما سوال کنن که سند شما در بودن معاد چیه، بگید ظاهر قرآن. این کافیست یا کافی نیست؟ جواب بدید. اصلا شما مؤمن نیستید. میدونید که ایمان میخواد، بگید ظاهر قرآن توحیده، این به درد نمیخوره. ولذا ظواهر در اعتقادات اصلا به درد نمیخوره، حتی اصولی ها میگن. اجازه بدید سوال خوبی کردید، سوال خوبی کردید. کلام هر کی میخواد باشه، کلام خود خدا. ایمان میخواد. در معارف این در اصول ایمان شما لازم دارید، ایمان که با ظواهر نمیشه. چرا میگن خبر واحد در اعتقادات به درد نمیخوره؟ در اعتقادات میرسیم انشاءالله، البته ما اونجا تفصیل میدیم ها، ولی من اندیشه مشهور رو میگم. میگن در اعتقادات خبر واحد، خبر واحد در شریعت مفیده، نه در اصول اعتقادات. چرا؟ چون زن آوره. شما در اصول اعتقادات که نمیتونید زن داشته باشید، که ایمان میخواد. البته ما یه نکته ای داریم دوستان در اینجا، که بخش اعتقادات، بخش غیر اصولش، یعنی معارف غیر اصول، اعتقادات غیر اصول، اونجا ظواهر اشکال نداره. مثلا شما بگید ظاهر ادله این است که معاد جسمانیه، ولی فوری هم اضافه کنید من یقین ندارم، این نه به ایمان شما لطمه میزنه نه همینقدرم کافیه. بگید ظاهر قرآن اینه که معراج پیامبر جسمانی بوده، احتمالم داره روحانی بوده، ظاهرش عرشت بهی تو دعای ندبه میخونی، بعد اون آقا برداشته بالاش نمیشته عرشت بروحهی، کدومش پایینه کدومش بروحهی بهی، این میدونید خیلی اختلاف پشتشه، دعوا و اختلاف، و به خصوص در بخشی از اصفهان یه زمانی که این بروحهی هست یا بهیست. معمولا اخباری ها رو این جهت تاکید دارن که معراج همین جسمانی بوده، جسم پیغمبر رفته بالا. اما بعضی ها رو مبانی فلسفی که نمیدونم آسمون سوراخ نمیشه و خرق و التیام محالت، میخوان بگن معاد روحانی بوده. ولی اینا هیچ کدام، حالا یک کسی به حسب ظاهر قرآن، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، نه به روح عبده، داره به عبدی و ظاهر قرآن اینه. قبل از انقلاب شما شاید درک نکردید، سال 54-55 راجع به این جریان خلقت انسان خیلی بحث داغی بود در حوزه به اصطلاح علمیش ترانسفورمیسم و فیکسیسم، ثبوت انواع، تکامل انواع. یه عده خوب طرفدار تکامل انواع و اما اصل داروین و داروینیسم، و گاهی مثلا برخی از حوزویانم مایل بودن، کتابی هم اون زمان نوشته شد و البته بیشتر جلدش گویا بود تا داخله، چون من همون موقع خوندم کتاب رو. انسانی کشیده بود این رحصور عقب تا شامپانزه و بعدش میمون و بعدش چی، البته پشت کتاب بیشتر، تو کتاب که میرفتی خیلی این خبرات به این شکل نبود. ولی خب بالاخره کتابی بود دیگه، اصل ترانس و اصل بسافی ترانسفورمیز تاکید میکرد در مقابل یه ادم بودن خب خیلی معتقدن، خدا رحمت به مرحوم علامه رو اون زمان، چون اما ظاهر قرآن ثبوت انواع، یعنی همون سکسیس به اصطلاح ثبوت انواع، ولی چیزی هم نیست که حالا از یه زمانه، حالا هنوز که فرضیه، هنوز که نظریه نشده به اصطلاح ثابت نشده، ولی یه زمانی هم ثابت بشه حرف داروین، داروینی ثابت بشه، لطفی به قرآن نمیزنه چون ظاهر قرآن این. ببینید آنه یه کسی در همین هست، یه مفسری به اون استوانه وقتی این به این جریان میرسد، این عملا یعنی من ایمان ندارم به هیچ طرف، چون کس ایمان داشته که اینجور حرف نمیزنه، لکن ظاهر قرآن اینه. پس بحث این که آیا اختلاف در اعتقادات هم میاد یا نمیاد، باید بگیم که در بخش اعتقادات خود اصولیین هم ممکنه دنبال اخباری ها راه بیفتن، یا بگن که ظهوری نداره، یا بگن به درد ما نمیخوره چون ایمان لازمه، مگر در بخش غیر اصولش اعتقادات که البته اونجا قابل بحثه. در عین حال من از اشکال دوستمون تقدیر میکنم، بذارید ما مراجعی که خواهیم کرد به حرف اخباری ها اینم جز اون مؤلفه هایی باشه که تو کلماتشون چی دقت کنین، آیا اونها میخواستن بگن همه آیات قرآن ظهورش باید تفسیر بشه یا بخش معارفش. البته حالا وارد نشده بهتون بگم برخی از کلماتشون عموم داره، اینم مرحوم صاحب حدائق که خودشم اخباریه منتها میگه من اخباری معتدلم، صاحب حدائق میگه در مسجد جامع شیراز بحث همین شد که قرآن، بعد فکر کنم نقل میکنه از چیز بحرانی، محدث بحرانی نقل میکنه از، درست دارم میگم
محدث بحرانی
که خودشه، سید نعمت الله جزائری نقل میکنه از سید نعمت الله جزائری که بحث شد، بعد من گفتم که شما که این حرفو میزنین میگه قرآن حتی قل هو الله احد، خب این از آیات معارف دیگه نه از آیات احکام، گفت حتی قل هو الله احد، گفتم رو چه بیان، گفت که احد با واحد چه فرق داره، احد با واحد اینو کی باید تفسیر کنه، ملا صدرا، خب باید اهل بیت تفسیر کنن دیگه، خب حتی قل هو الله احد یعنی زیر بار نرفته، حتی قل هو الله احد هم مطابق محدث بحرانی بد مثالی داد، چون حق این آیه حق با سید نعمت الله، اگه میخواست مثالم بزنه باید یه سری آیات احکام مثال میزد. بگذرم حالا، بذارید تا این بحث پخته تر میشه. دوستان شخصیت دیگری که در این باره حرف قابل ذکر داره محقق ایروانی است. ممکنه تو ذهنتون بیاد یه دفعه ما از شیخ انصاری اومدیم محقق ایروانی، با اینکه مثلا سیر طبیعیش اینه که بعد از شیخ و آخون بریم نائینی، عراقی، اصفهانی، مثلا به نوبت هم باشه اینجوری میشه، ولی نرفتن ما به این خاطر بود که در کلمات اون اعاظم چیز جدیدی نیافتیم، نه عراقیش، نه نائینیش، نه اصفهانیش، نه حائریش، چیز جدیدی نیافتیم که جدا از اون چه که در کفایه آمده چیز قابل ذکری باشه. از کسانی که حرف داره در صحنه، در این صحنه محقق ایروانی است. ایشون دوستان در یک کار قابل تحسینی، نمیگم بی اشکال، اما قابل تحسین و محمود، میاد اخبار مورد نظر اخباری ها رو به پنج دسته تقسیم میکنه. این کار رو در کفایه شما بگید آقا نیافتید دیگه، درسته نبود. آقای آخون اخبار دسته‌بندی نکرد، اخبار مانعه، اخبار مجوزه، این کار ایروانی انجام داده. میگه اخبار مانعه یعنی همون اخباری که مورد استناد اخباری ها هستا، اون اخبار به 5 طایفه تقسیم میشه. طایفه اول اخباری که زبانش اینه، تفسیر به رأی ممنوعه، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، شنیدید این حدیث رو؟ و تعابیری شبیه این، این اولین گروه. استدلال به این اخبار توسط اخباری ها گذشت، دیگه تکرار نمی کنم، صغرا بود و کبرا، که استنباط از قرآن تفسیر به رأی است، تفسیر به رأی ممنوع است، پس استنباط از قرآن ممنوع. این بود دیگه صغرا کبرا نتیجه. مرحوم ایروانی دوستان جواب میده شبیه جواب آخوند، ولی با یه تفاوت هایی که ما رو واداش که حرف ایشون رو نقل کنیم. ایشون میگه ببینید، ایشون میگه اولا کاری که ما میکنیم، ما یعنی کی؟ ما یعنی کی؟ یعنی فقیه دیگه. کاری که فقیه میکنه تفسیر نیست، ترجمه. شما بین ترجمه و تفسیر فرق نمیگذارید آقای اخباری؟ شبیه همون حرف آخونده ها، آخونده هم میگفت اخذ به ظواهر تفسیر نیست، مثلا این اضافه رو داره که ایشون از واژه ترجمه استفاده میکنه، میگه ترجمه نه تفسیر. پس اصلا موضوعا کار فقیه از این احادیث خارجه. به علاوه ببینید، مراد از تفسیر، حالا تا تفسیر به رأی یا تفسیر به لا به رأی فرق نمی کنه، مراد از تفسیر اینه که انسان یک مفادی رو از یک دلیلی، از یک آیه استخراج کنه و به خدا نسبت بده، یعنی به صاحب متن، به ماتن نسبت بده. ولی فقیه از قرآن که استفاده میکنه فتوا میده، به خدا نسبت نمیده. مگر اون بزرگ نبود پشت رسالش نوشت که عمل به این رساله حکم اکل میته رو داره؟ شیخ انصاری، اکل میته یعنی چه؟ و اگه میخواست بگه اون چه که در این رساله هست حکم خداست، این که جسارت بود به حکم خدا، واسه بگه عمل به این رساله آب حیات هست، حیات طیب هست، نگفت و اکل میته حتی اینا نداره ها. مرحوم ایروانی حالا مثالاش و مورداش رو ما عرض میکنیم، این استناد به خدا توش نیست. خب فضلای معاصر وقتی هم نداریم، جواب این چیه؟ یعنی حرف خوبیست یا نه؟ ایروانی دو تا حرف زد، استنباط از قرآن ترجمه نه تفسیر، دو تفسیر وقتی است که نسبت به خدا داده بشه. فقیه که نسبت، این جواب دوم غیر از اوله ها، جواب اولی بود که رو ترجمه بودن تاکید میکرد، تفسیر نیست ترجمه. جواب دوم نمیخواد بین ترجمه و تفسیر فرق بگذاره، میخواد بگه اگر نسبت باشه توش، تفسیر قوامش به اینی که نسبت بدیم به ماتن، ما که نسبت، فقیه که نسبت نمیده که. تا فردا انشاءالله، اگر نهایتا نهایه رو دارید دوستان، حتی من نباید بگم اگر دارید، آن کتاب خونه ها هست، بالاخره معنا ندارد بگم اگر دارید، انشاءالله مراجعه کنید و پیش مطالعه بشید.